این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، امروز تو این بررسی عمیق ایرانپدیا می‌خوایم بریم سراغ یه موضوع به شدت حیاتی. میدونی ما الان بیش از 70% منابع آب تجدیدپذیرمون رو تو ایران از دست دادیم.
آره، یعنی واقعاً داریم به یه فروپاشی زیست محیطی نزدیک میشیم.
دقیقاً. ولی خب وقتی به داده‌های تاریخیمون نگاه می‌کنی، می‌بینی قدیما تو فرهنگ ما ساختن یه آبانبار عملاً یه جور بلیت تضمینی برای بهشت بوده.
100%، یه کار کاملاً مقدس به حساب می‌اومده.
حالا سوال من اینه که چطور فرهنگی که آب رو تا حد یه الهه پرستش می‌کرده، الان کارش به جایی کشیده که داره کاملاً خشک میشه؟
راستش این همون تضادیه که امروز باید بازش کنیم. ببین، برای درک این بحران محیط زیستی شما واقعا باید اون رابطه روانی و معنوی با آب رو بررسی کنی. توی فلات به شدت خشکی مثل ایران، آب یعنی خود بقا.
آره، بدون آب اصلا زندگی ممکن نیست.
دقیقاً، و جوامع بشری همیشه چیزی که زندهشون نگه می‌داره رو خیلی بالا می‌برن. یعنی با دادن این وزن عظیم مذهبی و اخلاقی به یه نیاز بیولوژیک، فرهنگ‌های باستانی عملاً یه راهی ساختن تا از آب برای نسل‌های آینده محافظت کنن.
پس در واقع فقط یه منبع فیزیکی نبوده، بلکه یه ستون معنوی بوده. مثلا ما اینو تو آناهیتا می‌بینیم، همون الهه باستانی آب که به عنوان زهدان جهان شناخته می شده.
بله، کاملا درسته.
ولی چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که با ورود به دوران اسلامی این احترام شدید اصلا از بین نرفت، فقط یه جورایی با شرایط جدید سازگار شد.
یعنی تبدیل شد به نماد توحید و وحدت الهی. شما مثلا تراژدی کربلا و فداکاری ابوالفضل العباس رو تو سنت شیعه در نظر بگیر. امروز وقتی یه نفر یه لیوان آب مینوشه، رسمه که برای یادآوری اون تشنگی به امام حسین سلام بفرسته.
چقدر زیبا. یعنی یه عملکرد ساده بدنی رو به یه تجدید پیمان معنوی ارتقا میده.
دقیقاً همینطوره.
هر جرعه‌ای که مینوشی تو رو به یه هویت اخلاقی جمعی وصل میکنه. اما خب این قداست درونی فقط تو ذهن مردم قفل نشد. همونطور که تو تحقیقات ایرانپدیا میبینیم، این موضوع عملاً شهرها و معماری ما رو شکل داده. یعنی معماری ما فقط برای استفاده از آب ساخته نشده.
آره، ساخته شده تا آب رو به عنوان یه راهنمای معنوی به نمایش بذاره. یه مثال خیلی بارزش همین حوض‌های سنتی وسط حیات مساجده. این حوض‌ها یه هدف فلسفی خیلی عمیق دارن.
همون انعکاس تصویر آسمون؟
دقیقاً. آب راکد مثل یه آینه آسمون رو منعکس می‌کنه. یه جور خطای دید ایجاد می‌کنه که از نظر بصری زمین رو با آسمان و ملکوت پیوند می‌ده. این در واقع همون تجلی فیزیکی توحیده که به بیننده یادآوری میکنه تمام آفرینش به هم پیوسته و یک پارچه است.
وای، این خیلی منطقیه. پس فقط برای قشنگی نبوده، یه درس ساختاری الهیات بوده.
آدم همین نیت رو تو سقاخانه ها هم میبینه، همون آبخاری های عمومی که نماد ایثار و از خودگذشتگی هستن.
بله، حتی تو پل ها هم اینو میبینیم. راستش من همیشه فکر میکردم پل فقط یه راهکار مهندسیه برای رد شدن از رودخانه. ولی مثلا 33 پل تو اصفهان مجبورت میکنه وایسی و مکس کنی.
آره، معماریش جوریه که ازت میخواد روی آب روان بایستی.
انگار داره همون شعر معروف حافظ رو برات تجسم میکنه که میگه بشین بر لب جوی و گذر عمر ببین.
دقیقاً، یعنی این طراحی تفکر و تأمل رو به کارایی و سرعت ترجیح میده. حتی آبانبارها هم به عنوان زیرساختهای مقدس در نظر گرفته میشدن. ساختن یکیشون یه خدمت اجتماعی به شدت مهم بود.
خب صبر کن، من الان یکم گیج شدم. ما این میراث به این زیبایی رو داریم، معماری که مجبورت میکنه به آب احترام بذاری، شعری که ستایشش میکنه، آیین‌هایی که هر قطرش رو مقدس میدونه.
درسته.
پس چرا ما امروز جوری داریم مصرفش میکنیم انگار یک کالای بی‌نهایته؟ این ذهنیت وفور بیپایان از کجا اومد؟ اونم وقتی که مخازن ما دارن رسما تبدیل به خاک میشن.
میدونی این یه تضاد فرهنگی به شدت آزاردهنده است. با ورود مدرنیزاسیون و پروژه‌های مهندسی عظیمی مثل سدها، چاه‌های عمیق، اون زحمت فیزیکی دسترسی به آب برای شهروند عادی از بین رفت.
یعنی اون احترام از واقعیت روزمره جدا شد.
دقیقاً. تو بعضی از شرایط مدرن، مصرف بیروه و نمایشی آب به طرز عجیبی تبدیل به نماد ثروت و رفاه شده. اما خب یه مکانیزم سیاسی عمیق‌ترم اینجا در جریانه که برمیگرده به نظریه جوامع آبسالار ویتفوگل.
آها، همون ایده‌ای که میگه اقلیم نوع حکومت رو دیکته میکنه. ولی این تو واقعیت چطوری کار میکنه؟ مدیریت آب چطور یه دولت اقتدارگرا میسازه؟
ببین، برای زنده موندن توی اقلیم خشک شما به شبکه‌های آبیاری عظیمی نیاز داری. نمیتونی اینا رو با چند تا کشاورز مستقل بسازی یا نگهداری کنی. شما به ده‌ها هزار کارگر نیاز داری.
خب مدیریت این همه آدم خیلی سخته.
دقیقاً. مدیریت این نیروی کار عظیم نیازمند دیوان سالاری، مالیاتگیری و یه قدرت متمرکز و سرسخته. بنابراین خود ضرورت کنترل یه منبع کمیاب اساساً ساختارهای قدرت رو تو تمدن‌های باستانی آسیا شکل داده.
عجب، پس نحوه مدیریت آب عملاً ماشین دیوان سالاری رو می‌سازه که خب این توضیح میده چرا بحران‌های آب امروز بلافاصله تبدیل به یه مسئله سیاسی میشن.
100%. از دست دادن آب فقط به معنای نابودی محصولات کشاورزی نیست، به معنای بی‌ثباتی کل جامعه است.
همونطور که دیدیم، خشکسالی میلیون‌ها نفر رو تو خاورمیانه آواره کرده و درگیری‌های شدیدی رو شعله‌ور کرده.
و این به ما نشون میده که مهندسی به تنهایی نمیتونه ما رو نجات بده. ساختن یه سد دیگه یا حفر یه چاه عمیق‌تر مشکلی رو که از یه رابطه خراب با طبیعت نشأت گرفته حل نمی‌کنه. سیستم باورهای بنیادین ما باید تغییر کنه.
یعنی ما باید به تاریخ خودمون برگردیم و اون احترام باستانی به هر قطره آب رو دوباره زنده کنیم. این واقعا یه فکر تأمل برانگیزه که آدم رو درگیر میکنه. اگه تمامیت یه فرهنگ از دولتش گرفته تا هنرش بر پایه احترام و جریان آب شکل گرفته باشه، وقتی رودخونه ها بالاخره خشک بشن، چه بلایی سر هویت بنیادین ما میاد؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.